بهترین حال، حال ما را نما بهترین حال.
ممنون از همراهی شما، انشالله که فردا چهارشنبه هم باز خدمتتون برسیم و به امید گفتن تکبیر در ساعت 21 و حضور در راهپیمایی 22 بهمن ماه.
22 بهمن روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن. 22 بهمن روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن. به پیش ای رهروان راه الله، رسید مژده پیروزی ما، زریشه برکنیم بنیاد دشمن، به یاری خداوند توانا. به پیش ای رهروان راه الله، رسید مژده پیروزی ما، زریشه برکنیم بنیاد دشمن، به یاری خداوند توانا. الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، کتاب ما قرآن است، مکتب ما اسلام است، کتاب ما قرآن است، مکتب ما اسلام است، هم رزمان ای امت مسلمان، هم رزمان ای الگوی دلیران، بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن، بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن.
22 بهمن
روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما روایات کافی شریف است، کتاب الایمان و الکفر، باب 99. عنوان این باب هست صفات و علامات مؤمن. حدیث اول این باب رو میخوانیم. مرحوم کلینی جمعاً حدود 40 حدیث در این باب آوردن. حدیث اول حدیثی از امام صادق سلام الله علیه هست که حضرت از وجود مقدس امیر مؤمنان صفات مؤمنین رو بیان می‌فرمایند. قریب 240 صفت از صفات مؤمنین و متقین که این روایت رو در نهج البلاغه هم در خطبه 193 زیر خطبه متقین عزیزان میتونن ملاحظه کنن. البته مرحوم سید رضی تقریبا نیمی از این روایت رو آوردن، 110 تا ویژگی، ولی حدیث کافی شریف از امام صادق علیه السلام 240 ویژگی برای متقین هست. رسیده این به ویژگی 13 که حضرت بیان میفرماین یکره الرفعه و یشنع السمع. 13 و 14، مؤمن اهل تکبر نیست. یکره الرفعه، این واژه ها البته در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، نه در خطبه متقین در حکمت 333 آمده، اگه عزیزان خواستن اونجا ملاحظه بفرمون. تعبیر امیرالمومنین در این روایت این است که یکره الرفعه و یشنع السمعه، اونجا هم همین عبارت آمده، یعنی مؤمن متقین از این که خودشون رو بالا ببرن، اهل تکبر باشن، کراهت دارن، حاضر نیستن. و نقطه بعدی و نکته بعد و صفت بعدی، یشنع السمعه، با ریا و سمعه دشمنن، بدشون میاد. نه این که با زحمت این رو از خودشون دور میکنن، نه، اصلا متنفرن. خیلی مهمه عزیزانی، وقتی ما زحمت، حالا اهل گرفتار مسئله ریا هستیم، ولی با زحمت سعی میکنیم ریا کاری نداشته باشیم، ولی حضرت میفرماد نه، اصلا متقین به جایی میرسن که از ریا بدشون میاد، یشنع و بیزارن، متنفرن. البته میدانید عزیزان، سمعه داریم، تعبیر سمعه داریم و تعبیر ریا. سمعه از سمعه، یعنی این که انسان دلش بخواد کارش به گوش دیگری برسه. ریا از ماده رؤیته، یعنی این که دیگران کارش رو ببینن. به هر حال اونی که معروف بیشتر ما میگیم ریاکاری، ولی تفاوت دقیق لغویش اینه، انسانی وقتی کاری میکنه دلش میخواد دیگران ببینن، اینو میگن ریا، یعنی نشان به رؤیت دیگران برسانه. یه وقت نه، دیدنی نیست، شنیدنیه، دلش میخواد دیگران بشنون کاری که او قبلا انجام داده. هر دو زشته، هم ریا هم سمعه. و مؤمن به تعبیر امیر مؤمنان سلام الله علیه، عرض کردم، نه فقط اهل ریا نیست، اهل سمعه نیست، اهل این که بخواد کاریش رو دیگران ببینن یا بشنون نیست، بلکه متنفر و بیزار از این کار. حتما میدونید در روایات فراوانی داریم انسانهایی که گرفتار ریا میشن، یعنی خودنمایی برای دیگران میشن، فردای قیامت خدای متعال به اونها خطاب میکند که انا خیر و شریکن، من بهترین شریک هستم، تو در این عبادت غیر من رو با من شریک کردی، من از سهم خودم بخشیدم. دیدید معمولا شریک ها دعواشون میشه تو تقسیم سهمشون، خدای متعال میفهمد نه، من دعوایی ندارم، تمام سهم خودم رو بخشیدم به اون انسانهایی که تو برای اونا کار کردی، خواستی نشان اونها بدی، برو پاداش تو از اونها بگیر. ما در صحرای محشر سراغ کی بریم؟ چه کسی میتونه به ما پاداش بده؟ چقدر بده که انسان یه کاری رو انجام داده باشه، یه عبادتی رو انجام داده باشه و با ریا یا سمعه باطلش کرده باشه، به امید این که دیگران بهش پاداش بدن، خدا هم که میگه من از سهم شرکت خودم گذشتم، من با شریکم دعوا ندارم، تو برو هرچی میخوای پاداش از شریک بگیر. واقعا عجیبه. اگر انسان یه لحظه هنگام ریاکاری یه لحظه توجه کنه که این که داری نشان امیده، او چه خدمتی میتونه بهت بکنه؟ داری مسجد میسازی، داری بیمارستان میسازی، داری به فقیر کمک میکنی، داری نماز میخونی، داری روزه میگیری، میخوای دیگران ببینن، خب حالا دیدن چی میشه؟ چی کار میتونن برات بکنن؟ این رفیق، این برادر، این خواهر، این عزیز، این جامعه‌ای که متوجه شدن تو این کار انجام دادی، چه خدمتی میتونن؟ شما فرض کن یه بیمارستان 1000 تخت خوابی ساختید، ولی اینو با ریاکاری میخواید نشان دیگری بدی. حالا مردم دیدن، مردم چه میکنن؟ چه تاج گلی میتونن بر سر تو بریزن؟ پاداش دست خداست، عزت دست خداست. این که مردم خبر بشن چه خدمتی؟ یه لحظه انسان تأمل کنه، تفکر کنه که اونایی که مبتلا به ریاکاری میشن، ماها که گرفتار ریاکاری میشیم، از مردم چه پاداشی میتونیم بگیریم؟ تو دنیا، قیامت، حالا گیرم یه کفی برای ما زدن، کف مردم کجای زندگی ما قرار میگیره؟ اونم قیامت که روز یوم الحسابه خدا متعال بفرماد من سهممو بخشیدم به اون کسی که تو مرو با او شریک کردی، برو پاداش تو از او بگیر. انسان اون روز روز حسرت و ندامت و پشیمانی هست براش. این صفت 13 و 14. صفتهای بعدی در باز نهج البلاغه در همون حکمت 333 آمده، اینجام هست، در کافی شریف هست، طویل الغم، بعید الهم، کثیر الصمت. در نهج البلاغه با این واژگان آمده، طویل غمه، بعید همه، کثیر صمته. سه ویژگی، ویژگی در حقیقت در این شمارگان، ویژگی 15، 16 و 17. مؤمن غمش زیاده، غمش طولانیه، طویل الغم. یعنی چی؟ یعنی نگرانه، همیشه نگرانه آیا عاقبت به خیر خواهد شد یا نه، آیا پایانش پایان خوبی هست یا نه، این نگرانی رو داره دیگه. در روایات داریم، در کافی شریف هم هست، قبلا خوندیم که ائمه یاد ما دادن این دعا رو بخونیم: اللهم لا تخرجنی عن تقصیر، خدای منو از این حالت که همیشه خودم رو مقصر بدانم بیرون نبر. انسان مؤمن همیشه باید نگران باشه، قصه‌دار باشه از این جهت که آیا من کوتاهی نکردم، بلکه خودش رو همیشه مقصر بدانه، آیا من به وظایفم عمل کردم. لذا همیشه یه غم و قصه و اندوهی داره. میدانید این غم و قصه و نگرانی عامل موفقیته. کشاورزی موفق میشه که همیشه نگران باشه نکنه محصولش درست به دستش نرسه. تاجری موفق میشه که همیشه نگران باشه نکنه تو محاسباتم یک جا اشتباه کرده باشم و ضرر و زیان ببینم. اما آدم های بیخیال نه. تو مسائل معنوی هم همینطور. طویل القم یا طویل قمه بعید همه. بعید همه یعنی همتش بلنده، همت عالی داره، همت بلند دار، که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی بودیم در برنامه جرعه و درباره حدیثی دیگر از کتاب کافی صحبت کردند و رسیدیم به ساعت 18:41 دقیقه سه شنبه 21 بهمن 1404 21 شعبان المعظم. دعوت میکنم همراه ما باشید اکنون با بخش نیایش و دعای 14 صحیفه سجادیه رو با صدای های کریمی پخش میکنیم. ملتم صدای خیرتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين ويا من غربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك عليه. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وسل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه بي رحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزاة سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاذرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت آمين رب العالمين إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
خدایا خدایا چه می خواهد از من دل من چه می خواهد از من دل من چه می خواهد از عاشقی ها دل قافل من چه می خواهد از عاشقی ها دل قافل من حبیبا طبیبا صدایم کن صدایم کن از این تیرگی ها رهایم کن رهایم کن رهایم کن از دام دل و پسی ها از این بی کسی ها خدایا صدایم کن از خود که مستانه آیم به باغ تماشا خدایا تو بودی که ما را به صحرا رساندی به کشتی نشاندی به دریا کشاندی به کشتی نشاندی
به دریا کشاندی، تو بودی که ما را به سیلا با توفان به گردا به عشقت به یغما کشاندی،
به یغما کشاندی.
اگر عاشقی بی نصیبم، نصیبم جدایی مگردا،
نصیبم جدایی مگردا.
بگردان بلا از سر من، سر از آشنایی مگردان، مگردان.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا،
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. ایام بر همتون مبارک باشه. انشالله ایام ماه شعبان و دیگه زمان زیادی تا رسیدن به رمضان المبارک نمونده. خوش به حال همه اونهایی که قدر این روزها و شبها رو میدونن و فردا هم که یوم الله 22 بهمنه و خیابانهای شهر و دیار و کوچه های ما چشم براه قدمهای مبارک شما، یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر دوران دفاع مقدس، شهدای انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت، شهدای اقتدار، شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه رو گرامی می‌داریم و به روح پاک و بلند اونها و امام شهدا صلوات و درود می‌فرستیم. خوشحالیم که با همین، در کنار همین و با احترام و با افتخار در محضر و در معیت حاجای ماندگاری عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمد.
من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. عید الله 22 بهمن رو به محضر همه آزادی خواهان ایران و جهان تبریک عرض میکنیم.
حالتون چطوره؟
الحمدلله،
خدا رو هزار هزار مرتبه شکر و امیدوارم دوستان عزیزانمون هم حالشون خوب باشه. بحثمون با حاجای ماندگاری قراردادهای الهی بود. ماهای قراردادی رو امضا کردیم و خوش به حال همه اونهایی که پای اون عهد و پای قول و قرارشون هستن. امروز ببینیم از چه منظری به این قراردادها حاجای ماندگاری خواهند پرداخت و انشالله هممون بهره‌مند خواهیم شد.
گفتیم از ثمرات پایبندی به قراردادهای قرآنی خدای تبارک و تعالی فهم کارکردهای دین است. اولین کارکرد دین آزاد شدن عقل ما از زندانهای ظاهر و دنیا و مادیت و جسم است. در جلسه قبل اشاره کردیم، دو جلسه قبل، که اگر آدم عاقل باشه سراغ صد میره. صد یعنی خدا. همه امور زندگیشو با خدا میبنده و فرازهایی از دعای مناجات شعبانیه رو اشاره کردیم که میخوام انشاءالله هفته آینده عمری باشد و توانی باشد و توفیقی در آستانه ماه مبارک رمضان ادامه اون مناجات رو هم داشته باشیم
انشاءالله.
جلسه قبل به دلیل همزمانی با نیمه شعبان گفتیم عاقل، زمینی که خدا رو انتخاب میکنه به عنوان مدیر برنامه، ولی خدا رو انتخاب میکنه به عنوان راهنما، مربی، کارگردان، ارزم به خدمتتون معلم، فرمانده، و شرایط استفاده از این مربی رو هشت و شرط رو اشاره کردیم. این هفته میخوام عرض بکنم انقلاب اسلامی ما هم بر پای عقلانیت بود. عقل میگه خدا تو رو آزاد خلقت کرده، تحت سلطه نباش. عقل میگه استبداد پذیر نباش، استبداد ناحقه. عقل میگه اسلام گرا باش که حقه. عقل میگه زمین ساز ظهور باش. این سه تا هدفی است که امام فرمودن.
یه چیز داخل پرانتز بگم، خیلی ها در سراسر عالم این رو میفهمن چون یه چیز عقلانیه دیگه، ولی میترسن فریاد بزنن، درسته؟
خب هزینه هاشو بعدن ما جلسه قبل
حاضر نیستن
هزینه پرداخت کن. ببین امام بزرگوارمون که رحمت و رضوان خدا بر او باد، اعتقاد من بر این آیه شریعتی یه بار دیگه هم گفتم، به عصت وجود نازنین پیغمبر اکرم که اوج به عصت انبیا بود، برای آزاد کردن عقل بود. قدیر اوج تکمیل این بعثت بود برای آزاد کردن عقل، که ولایت پذیری اهل بیت بعد از ولایت پذیری انبیا بود. عاشورا برای کور کردن عقل بود، خواستن عقل بشر رو کور کنن، ولی خون امام حسین نگذاشت. ولی متأسفانه تونستن تا مدتی مردم رو تو خواب نگه دارن. انقلاب اسلامی آمد دوباره احیاء بعثت، احیاء قدیر و احیاء عاشورا، فرهنگ عاشورا رو کرد که مردم بیدار بشن. الحمدلله خوبم جواب داده. شاید بگن آقای مشکلات چیه گرفت؟ بگن خب هیچ، حرکتی 100% جواب نمیده. ولی اعتقاد داریم تو مقایسه با حرکت انبیا و اولیا، تو مقایسه با انقلاب‌های دیگر، حتی این یک نکته رو خدمت اهل مطالعه بگم، خواهش میکنم عزیزان، انقلاب روسیه، اکتبر روسیه، ازم انقلاب فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب الجزایر، این ستا تو کتاب های ریشه انقلاب بحث میشه. خواهش بکنم این ستا انقلاب رو برن نگاه کنن، اهدافش، دستاوردها و هزینه ها یه مقایسه بکنن،
چی دادن چی گرفتن،
چی دادن چی گرفتن،
دنبال چی بودن.
انقلاب اسلامی ما رو برن با همین نگاه، با همون خطکش مقایسه بکنن. ما میگیم هم نسبت به انقلاب انبیا و اولیا، هم نسبت به انقلاب روسیه، فرانسه و الجزایر، با هر خط کشی میخواد نگاه کنید، انقلاب اسلامی ایران توفیقاتش بیشتر بود نسبت به هزینه هایی که داده، نسبت به این که تو پای اهداف و خطش واسطاده با تمام مشکلاتش. هدف چی بوده؟ رضا میگیم بعثت، قدیر، عاشورا، انقلاب اسلامی و ظهور توی خط هست، یه جریانه. لذا امام بزرگوارمون که عرض کردم بانی این انقلاب بودن، با این احیا بودن، بنیانگذار این نظام مقدس بودن که رحمت و رضوان خدا بر ایشان باد، فرمودن هدف ما از انقلاب اسلامی سه چیزه: یک، سقوط طاغوت، دو، برقراری نظام اسلامی، سه، زمین سازی ظهور. تو این سه تا من حتی اعتقادم اینه تو بخش هایش خیلی موفق بودیم. طاغوت بیرون محقق شد، ساقط شد. محمد رضا پهلوی طاغوت بود، نظام شاهنشاهی طاغوت بود. در 22 بهمن 57 طاغوت سرنگون شد، هزینه هم زیاد دادیم. نظام اسلامی هم برقرار شد در 12 فروردین 58 با درصدی بالا که هیچ نظامی، یکی از اساتید قشنگ می‌فهمودن، شما بعد از یه انقلابی که پیروز میشه دیگه نظام رو به رفراندوم نمیگذارن. این جمهوری اونقدر مردم سالاریش قویه که نوع نظامش هم به رفراندوم گذاشت، قانون اساسیش هم به رفراندوم گذاشت، افرادی هم که میخوان قانون اساسی رو بنویسن به رفراندوم گذاشت. هیچ نظامی اینقدر مردم رو مشارکت نداده، ولی ما دادیم. نمیگیم 100% به همه اهداف رسیدیم. پس اهداف سقوط طاغوت محقق شد. من یک نکته دارم اینجا، جمهوری اسلامی هم در نظام اسلامی هم در 12 فروردین محقق شد. زمین سازی ظهورم هر کی میگه آقا محقق شد، میگم زمین سازی ظهور